ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دویست و هشتاد هزار نفر در سامانه تسهیلات فرزندآوری ثبت نام کردند. قالیباف انتشار دهندگان اسناد خرید خانه در ترکیه را به جعل سند متهم کرد. رئیس اتاق بازرگانی از آغاز پرداخت بدهی‌های عراق به ایران خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ثبت نام 280 هزار نفر در سامانه‌ای که برای دریافت تسهیلات فرزندآوری طراحی شده خبر داد. همچنین پرداخت تسهیلات در 13 استان ایران آغاز شده است. بر اساس قانون بودجه سال 1401 مقرر شده که به ازای فرزند اول 20 میلیون تومان، فرزند دوم 40 میلیون تومان و به همین ترتیب فرزند پنجم بیشتر از 100 میلیون تومان وام اختصاص یابد. این مصوبه تنها برای متقاضیانی است که نرخ باروری شهرستان محل تولد فرزند یا پدر کمتر از 2.5 باشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران روز شنبه در واکنش به مسئله سفر خانواده‌اش به ترکیه اسناد منتشر شده درباره خرید خانه توسط دامادش در ترکیه را جعلی عنوان کرد. او برای نخستین بار درباره موضوع سیسمونی گیت اظهار نظر می‌کرد. گفت که با سفر دختر و داماد خود به ترکیه از همان ابتدا مخالف بوده. گزارش‌های غیررسمی حاکی است که قرارداد خرید دو واحد آپارتمان 90 و 65 متری در مجتمع اسکایلند در محله ماسلاک استانبول توسط محمد رضا بهیرایی و محمد بهیرایی امضا شده است. این در حالی است که شرکت اسکایلند ترکیه در اطلاعیه اینستاگرامی گزارش‌ها درباره فروش ملک به داماد قالیباف را تکذیب کرده و گفته است هیچ داد و ستدی با امیر رضا و محمد بهیرایی نداشته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران روز شنبه اعلام کرد طبق توافقات صورت گرفته میان ایران و عراق طی روزهای آینده روند پرداخت مطالبات ایران آغاز خواهد شد. یحیی آل اسحاق با اشاره به سفر سرپرست وزارت برق عراق به تهران گفت بخش دولتی باید 1 میلیارد دلار از عراق دریافت کند که با توافقات صورت گرفته این میزان بدهی به ایران از سوی عراق پرداخت خواهد شد. او همچنین از طلب 9 میلیارد دلاری بخش خصوصی ایران از کشور عراق خبر داد و گفت این پول نیز از طرق مختلف دریافت خواهد شد. این در حالی است که او اشاره‌ای به روش‌های پرداخت این مقدار پول در شرایط تحریم سیستم بانکی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده نکرده است. تا کنون این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران را مقامات عراقی و بانک مرکزی ایران تایید نکردند. پایگاه خبری میدل ایست آی روز جمعه 9 اردیبهشت گزارش داد که نخست وزیر جزایر ویرجینیا بریتانیا به اتهام برنامه ریزی برای قاچاق کوکائین و همکاری با گروه شبه نظامی حزب الله لبنان بازداشت شده. جزایر ویرجینیا بریتانیا در دریای کارائیب بخشی از قلمرو ماورای دریای بریتانیاست و اگرچه دولت مستقل خود را دارد اما زیر نظر بریتانیا اداره می شود. جزئیات بیشتری بشنویم از رضا ولیزاده.
آنچه به لو رفتن نخست وزیر جزایر ویرجین منجر شد نفوذ یک خبرچین بود، خبرچینی از اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا. او خود را به عنوان یک عضو کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی جا زده و به حلقه آنها نفوذ کرده بود. با این نفوذ طرحی که اندرو فیهی نخست وزیر جزایر ویرجین بریتانیا، رئیس اداره بنادر و کشتیرانی این جزیره و پسرش برنامه ریزی کرده بودند لو رفت و بر اساس گزارش پایگاه خبری میدل ایست آی، اندرو فیهی روز پنجشنبه 8 اردیبهشت توسط ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در فرودگاه میامی بازداشت شد. اندرو فیهی که چند سال پیش نام او در افشاگری مربوط به بهشت‌های مالیاتی موسوم به پرونده پاناما نیز آمده بود، ظاهراً قرار بوده 7 میلیون 800 هزار دلار برای مشارکت در این طرح قاچاق مواد مخدر دریافت کند. اما همزمان با عملیات مبارزه با مواد مخدر در آمریکا، یک کمیسیون مستقل در بریتانیا نیز گزارش خود را از میزان فساد در دولت جزایر ویرجین منتشر کرد. به گزارش روزنامه گاردین، این کمیسیون که در سال 2021 تشکیل شد و اکنون به کار خود پایان داده است، در گزارش بسیار انتقادیش توصیه کرده است که قانون اساسی این منطقه معلق شود، دولت آن منحل شده و منطقه تا اطلاع ثانوی از لندن اداره شود. ایالات متحده که گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی و همچنین سازمان‌های تبهکار بین‌المللی قرار داده، بارها اعلام کرده است که این گروه ضمن پیگیری هدف‌های دیگر در قاچاق مواد مخدر و پولشویی نیز فعالیت دارد. یکی دیگر از افرادی که به گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا خود را از عوامل حزب الله لبنان معرفی کرده، ادعا کرده است که با پول رئیس اداره بنادر و کشتیرانی جزایر ویرجین بریتانیا را خریدند، ولی او قبل از شروع هر گونه همکاری سهم خود را به صورت پول نقد می‌خواهد. در بخش دیگری از اعلام جرم 19 صفحه‌ای دادستانی آمریکا، جزئیات تماس‌ها و برنامه‌ریزی توسط نخست وزیر و رئیس اداره بنادر و کشتیرانی جزایر ویرجین بریتانیا برای دریافت کوکائین و پنهان کردن محموله در قوطی‌های رنگ و سپس انتقال آن از این جزایر به مقصد میامی و نیویورک تشریح شده است. در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره دست داشتن حزب الله لبنان در قاچاق مواد مخدر منتشر شده است، به ویژه قاچاق قرص کپتاگون که به عنوان ماده مخدر جهادی شناخته می‌شود.
گزارش شنیدید از رضا ولی‌زاده.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان، به رغم نزدیکی تهران به بغداد، ترکیه از نظر صادرات به عراق از ایران پیشی گرفته و همکنون صادرات این کشور به عراق و اقلیم کردستان دو برابر حجم صادرات ایران است. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا ترکیه تونسته جایگاه ایران رو در صادرات کالا در عراق بگیره.
اساساً جمهوری اسلامی هیچ برنامه مشخصی برای افزایش صادرات نداره، به این دلیل که اساساً هیچ برنامه و نقشه راه مشخص اقتصادی طی 4 دهه گذشته در ایران طراحی و اجرا نشده و کالاها و محصولات ایرانی هم که به طور سنتی به عراق صادر می‌شدن، الان با دستورالعمل‌های یک شبه مسئولان در مورد ممنوعیت صادرات کالا دیگه نمیتونن به طور منظم نیازهای بازار عراق رو تامین بکنن و در مقابل ترکیه برنامه‌ها و استراتژی مشخص اقتصادی داره. ترکیه هم روی کیفیت محصولاتش به شدت حساس هست و سالیان سال داره تلاش میکنه که محصولاتش با کیفیت خوبی صادر بشه و هم یکی از قوی ترین بخشای سفارت ترکیه در عراق بخش اقتصادیه، ولی جمهوری اسلامی نتونسته بخش اقتصادی در حوزه دیپلماسی رو درست پیش ببره و تقویت کنه و حتی اتاقهای بازرگانی هم به شدت ضعیف، رانتی و مافیایی عمل میکنن. محصولات ایرانی هم برخلاف محصولات ترکیه روز به روز با کاهش کیفیت روبرو میشن. یک موضوع دیگه هم بحث روابط سیاسی هست و تنش‌های سیاسی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. به عنوان مثال کردستان عراق روابط رو به بهبودی رو با اسرائیل داره و چون پیش بینی میشه جمهوری اسلامی در پروژه‌ها و اقدامات اقتصادی که انجام میده سیاست‌های امنیتی خودش در عراق رو پیش ببره، در نتیجه کردستان عراق اسرائیل رو به جمهوری اسلامی ترجیح داده و روابط تجاریش با جمهوری اسلامی رو محدود کرده.
با توجه به پول‌های بلوکه شده ایران در عراق، مثل پول‌های صادرات پیشین که هنوز به ایران نیومده و بلوکه شده، آیا ضرورت داره ایران تمام تلاشش رو بکنه که صادرات بیشتری به عراق داشته باشه؟
جمهوری اسلامی به راحتی نمیتونه تا روشن نشدن سرنوشت مذاکرات و توافق هسته‌ای به پولهای بلوکه شدهش چه در عراق چه در کشورهای دیگه دست پیدا کنه و شایعاتی هم که درباره آزادسازی پولها از طرف مقامات جمهوری اسلامی بعضی وقت مطرح میشه هدفش بازی با افکار عمومی در ایران هست و همینطور کنترل قیمت ارز در بازارهای داخلی ایران. اما جمهوری اسلامی انقدر در پیشبرد روابط اقتصادیش حتی با همسایه ها بد عمل کرده که همسایه های ایران حتی در حوزه هایی که چندان مشمول تحریم هم نمیشه به دنبال جایگزین کردن برای محصولات ایرانی هستن. مثالش رو میتونیم در صادرات سیفیجات از خوزستان به عراق یعنی از این سوی مرز به آن سوی مرز ببینیم که طی سالیان سال به طور سنتی محصولات ایرانی تامین کننده بخشی از نیازهای بازار عراق بودن، اما عملکرد جمهوری اسلامی مدام سبب ممنوعیت واردات کالاهای ایرانی به عراق میشه و در سالهای گذشته هم که کیفیت محصولات به دلیل استفاده از بذر و سم غیر استاندارد کاهش پیدا کرده و این موضوع هم بهانه کافی رو به همسایه های ایران از جمله عراق میده که روابط تجاریشون با ایران رو محدود و محدودتر کنن.
رسانه های ایران گفتن که حدود 35,000 کارگر ایرانی به کردستان عراق مهاجرت کردند. این اتفاق چه تبعاتی برای ایران داره و چه سودی رو برای کشور عراق به همراه داره؟
خروج نیروی کار از ایران که از پزشک و کارآفرین تا کارگر رو در بر میگیره قطعاً پیامدهای بسیار بدی برای اقتصاد کشور داره. ایران الان کشوری هستش که حکومتش زیربناهای اقتصادی رو نابود کرده و اونقدر ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رو بالا برده که نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی جذب نمی‌کنیم بلکه خروج سرمایه از کشور هم مدام رکوردهای تازه‌ای رو داره ثبت می‌کنه. و نیروی کار هم داره ایران رو ترک میکنه. موضوع بیکاری، موضوع قوانین ناکارآمد در حمایت از نیروی کار و همینطور تورم و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، همه اینها سبب شده که نیروی کار در هر شغل و رسته کسب و کاری ترجیح بده ایران رو ترک کنه و در کشور دیگه با امنیت شغلی بالاتر و با درآمد بهتری کار بکنه. این یعنی که ایران یکی پس از دیگری داره ابزارهای مورد نیاز برای رشد اقتصادی رو از دست میده. اما مهاجرت کارگران ایرانی به عراق که عمدتاً در کردستان عراق هم هستن به عنوان نیروی کار ارزون برای این منطقه به شمار میرن و هزینه تولید در این کشور رو کاهش میدن و نیازشون به نیروی انسانی رو تامین میکنن و قطعاً این معادله به سود کشور میزبان تمام میشه. اما کارگران ایرانی هم بر اساس گزارش‌هایی که داریم از وضعیت خوبی در اونجا برخوردار نیستن، حقوق و مزایای مناسبی دریافت نمیکنن، هرچند ارزش ریالی حقوقشون بیشتره ولی به همون نسبت هزینه هاشون هم بالا هست، اقامت کوتاه مدت دارن و مجبور میشن که به ایران رفت آمد کنن برای تمدید ویزا که همین هم باز هزینه هاشون رو افزایش میده و کارفرماها هم مزایای رفاهی مناسبی رو در اختیارشون قرار نمیدن. اما ببینید دیگه شرایط در ایران به چه شکلی هست که کارگر مجبور همه این رنج ها رو به جان بخره و به کشور همسایه بره برای کار کردن.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی از قبرس. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز شنبه درباره ضرورت ساماندهی صنعت خودرو در ایران گفت در حال حاضر خودروهایی با قیمت 5000 دلار و با کیفیت وجود دارد که میتواند وارد کشور شود. او با اشاره به اینکه واردات خودرو خواست مجلس بوده گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این موضوع موافقت کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام 8 اردیبهشت ماه کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد. این طرح که مدت هاست به دلیل اختلاف شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده بود، میگوید هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا صنایع مرتبط با آن نسبت به واردات خودرو و برای تنظیم بازار اقدام نماید. منتقدان این طرح بر این باورند که این مسئله علاوه بر لطمه به بازار داخلی بر رانتخاری و فساد بیشتر در صنعت خودروسازی کشور دامن می‌زنند. اما در خبری کوتاه، وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت یکی از شروط ادامه مذاکرات صلح با اوکراین برداشتن تحریم‌ها علیه مسکو است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که تا این لحظه با ما بودید.